أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. از این جلسه چند تا آیه رو میخوام براتون در قرآن کریم در باره آینده بشریت بگیم. چون وقتی میگیم تمدن نوین اسلامی، یعنی ما میخوایم یه تمدنی رو در جهان برپا بکنیم که این تمدن حاکمیتش با معصوم هستش. خوب دقت کنید موضع بحث چیه. و ما زمینه سازی داریم میکنیم، تلاش داریم میکنیم که انشالله اون صاحب اصلی بیان و این کار رو انجام بدن. این که امام ما، رهبر ما فرمودن که ما 40 سال دوم فقط یک آرمان داره، کشور و انقلاب و اون ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای ظهور خورشید ولایت عظما، همین هستش. اینو میخوام اصلا راجبش توضیح بدیم که این چگونه ممکنه و چگونه دیده میشه. خیلی از عزیزان که وضعیت فعلی کشور رو میبینن، به خصوص از نظر اقتصادی، با این وضع بدی که ما داریم، با این وضع افتضاحی که دولت مردای ما درست کردن برای این کشور و برای مردم، و خیلی جام آبرو ریزی برای ما در کشور رو انداختن، کشوری که این همه تو 40 سال تونسته خودشو از رتبه 150 در شعبه های پیشرفت برسونه به رتبه های اول تا 15 جهان، همه سوال میکنن. کشوری که لبنان و سوریه و عراق و افغانستان و جاهای دیگر رو نجات داده، چجوریه که پول ملیش، ارزش پول ملیش از این کشورهایی که خودش نجاتشون داده پایین تره. و خیلی مفاسد دیگه که ما داریم با چشم خودمون تو همه شعبات داریم میبینیم. آیا واقعا با وجود این همه خیانت و مفاسدی که ما داریم توی کشور میبینیم، آیا این کشور واقعا میتونه تمدن نوین اسلامی رو بنیان بگذاره در جهان؟ اینکه رهبری میفرماید که ما این کارو حتما میکنیم، امام امت 100% تضمین داده، رهبری 100% تضمین میده، و اینکه به جوانها میگه اطمینان میدم من به شما که با چشم خودتون نابودی اسرائیل رو خواهید دید، من به شما اطمینان میدم که شما در قدس نماز خواهید خوند. خب این نابودی اسرائیل رو، نماز خوندن تو قدس، اونا که اهل روایت هستن و علائم رو میشناسن میدونن که این در واقع مقارنه با ظهور امام زمانه. این اطمینان از کجا داره میاد و در مورد چه کسانی داره این بحث گفته میشه؟ چون ما مبانی انسان شناسیشو میخوایم بررسی بکنیم و ببینیم که اساسا از نظر مبانی انسان شناسی، به خصوص ریشه های قرآنی این بحث، اصلا این بحث جایگاهش الان تو زندگی ما و در نظام ما و در کشور ما و در آینده ما، در تصمیمات ما، در موضع‌گیری های ما چیه؟ اینو انشالله میخوام یه ریشه‌ای‌تر حل بکنیم. خوب دقت کنید، خداوند جهان رو با تدبیر و نقشه میآفرینه. یعنی برای هر چیزی حد و اندازه و ابتدا و انتها قرار میده، غایت قرار میده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هدایت میکنه هر چیزی رو که میآفرینه به سوی هدف خودش. هیچ موجود بی هدفی رو خدا خلق نکرده. یه اتم، یه الکترون هدف داره، یه گیاه هدف داره، یه حیوان هدف داره، یه انسان هدف داره، جوامع هم هدف دارن. حالا ان شاءالله میرسیم به بحث ظهور و سقوط تمدن‌ها. خداوند برای همه تمدن‌ها حیات قائله، شخصیت قائله در قرآن، و برای هر تمدنی اجل، لکل امتن اجل، خداوند برای هر امتی اجل قرار داده. یعنی وقتی یه امت تشکیل میشه، یه تمدن تشکیل میشه، یه فرهنگ داره، یه تولدی داره، یه انتهایی داره، از یه جایی شروع میشه، یه جا نابود میشه. شما نگاه کنید در قرآن کریم انواع تمدن‌ها رو، تمدن ذوالقرنین، تمدن حضرت موسی، تمدن فرعونیا، تمدن داوود، تمدن سلیمان، تمدن دقیانوس، تمدن‌های مختلف رو خداوند بیان می‌کنه، تمدن بلقیس و تمدن‌های زیادی رو مطرح می‌کنه که برای هر کدوم داستانش هم تعریف می‌کنه که اینا از کجا شروع شدن، ماجراشون چی بود، چجوری اوج گرفتن، چجوری رشد کردن، عوامل رشدشون چی بود و حالا عوامل سقوطشون چی بود. بنابراین ما در نظامی که داریم زندگی می‌کنیم اینجوری نیستش که فکر کنیم که ما حالا تو کشور زندگی میکنیم دیگه، هر جا مرز میشه یکی میاد یکی میره، یکی رئیس جمهور میشه، یکی وزیر میشه، یکی میشه، اصلا معلومه قراره چی بشه، تو دنیا قراره چی بشه. اینجوری نیست، تمام چیزهایی که تو دنیا داره صورت میگیره ریاضی، عدد داره، حد داره، قانون داره، مثل بدن هر انسانی فرمول داره، شخصیت داره، هر فرهنگی، هر کشوری، هر تمدنی عوامل رشد داره، عوامل سقوط داره و اگه کسی اینا رو خوب بشناسه دقیقا میتونه یه تحلیل درست از اوضاع زندگی خودش و جهان داشته باشه و به تعبیری که امام صادق علیه السلام فرمود عالم به زمانش باشه. و پیامبرم فرمود علل عاقل ان یکون عارفا به زمان، یه شخص عارف، یه شخص اهل معرفت باید عاقل، یه شخص عاقل باید عارف به زمان خودش باشه، زمان خودش رو کاملا بشناسه. زمانشناسی اگر نباشه مؤمنین سرشون کلا میره و در حوادث روزگار فریب زیاد میخورن، آسیب زیاد میبینن اگر زمان رو خوب نشناسن. بنابراین اینها برای ما واجبه که ما، اینا چیزی نیست که مستحب باشه دونستنش، بلکه همه لازمه که این نوع معرفت‌ها رو داشته باشن که هم نسبت به خودشون هم نسبت به جامعه خودشون بتونن تصمیم‌های درست و به موقع بگیرن. خب حالا برای این کار من اول از این اینو انتخاب کردم که خداوند برای تحقق آینده‌ای که از اول به بشر به انبیا ارائه داده چه مسیری رو انتخاب میکنه، کیا قراره این آینده رو تحقق بدن. اساسا نظر خداوند در مورد آینده و مسیر آینده سازی و مسیر ساخت تاریخ به چه شکل هست، اینو خوب دقت بکنیم. اولین آیه که خیلی مختصر جلسه قبل خوندم براتون توضیح مختصری دادم، سوره انبیاء آیه 105 و 106 هست. این بحثی که داریم تو این چند جلسه مباحث تفسیری هست، خوب دقت بفرمایید. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. خیلی این آیه از آیات بسیار درخشان و فوق العاده حساس و تعیین کننده است در قرآن کریم. می‌فرماید که ما در زبور بعد از تورات این رو نوشتیم که زمین از آن بندگان صالح ما خواهد شد. و در این نکته برای هر دینداری یک پیام وجود داره، لبلاغن، دقت کنید، یک پیام وجود داره، هر دینداری باید اینو بفهمه. من و معظم رهبری من ندیدم توی بین مفسرین کسی بتونه به این زیبایی اینو تفسیر کنه که معنای لبلاغا لقوم عابدین یعنی هر عبادت کننده ی هر دینداری باید تعلق به آینده، به آینده سازی داشته باشه. و اساسا دین اینجوری ترجمه میشه، دین یعنی شناخت آینده و ساخت آینده. جلسه قبل توضیح دادم براتون که اگر ما با آینده پیوند نخوریم روح ما توان پر کردن نظام برزخی، 50,000 سال قیامت و حیات ابدی رو نداره. انسان ها در تعلق روحی، در نیتی که برای آینده سازی دارن و در عرضه و نقشی که در آینده سازی دارن میتونن ابدیت خودشون رو پر کنن، میتونن از شب اول قبل تا قیامت توشه داشته باشن، قیامت 50,000 ساله رو داشته باشن، ابدیت هم پر کنن. ولی یه آدمی که محدود، ضعیفه، حتی حال خودش هم نمیتونه پر کنه، چه بخواد آینده رو بسازه، نقش نداره حتی، این آدم از شب اول قبل گرفتار و بیچاره است. لذا قیمت هر آدمی در این استش که چقدر این آدم در ساخت آینده‌ای که خداوند به بشریت مژده داده، آینده‌ای که انبیا برای زحمت کشیدن و کشته شدن، آینده‌ای که ائمه براش کشته شدن، نقش داره. این خیلی مهمه. لذا فهم این آیات بی نهایت مهمه. خب چند تا نکته اینجا هستش که من توضیح بدم. ببینید این که مسئله بشریت و تاریخ، همه انبیا این رسالت رو داشتن، لذا خدا میگه ما در زبور هم بعد از تورات اینو گفتیم که و اینم برای هر دینداری یه نشانه است. توجه بفرمایید این نکته. نکته بعد میفرماید زمین، یعنی کل زمین، با کره زمین کار داره. الارض مسئله یک کشور و دو تا کشور و یه جزیره و اینا نیستش، همه جهان. داریم راجع به آینده چی صحبت میکنیم؟ آینده جهان داریم صحبت میکنیم، کره زمین. که این یرسها عبادی از صالحون، چند تا فرمول توش هستش کد داده. یکی این که زمین رو به ارث میبرند. کیا به ارث میبرند زمین رو؟ بندگان صالح. خب وراثت که کلمه ای هستش که چگونه به کار برده میشه؟ ما کی میگیم وراثت؟ کلمه وراثت کی برده میشه؟ که یک کسی چیزی داره قرار از دنیا بره یا از دنیا رفته و اون دارایی و مایملک او چه مادی و چه معنوی به کی میرسه؟ به دیگری میرسه، میشه وراثت. حالا چون دوستان فاضل و روحانی زیاد هستن، من واجهشم براتون بخونم. هو انتقال شیء جزءا او کلا من شخص او موضوع انقضا حیاته لآخره مادیا او معنویا، هر چی که میخواد باشه. این در تحقیق جلد 11 صفحه 84 هست. وراثت انتقال چیزی است جزئی یا کلی از شخص یا موضوعی که حیاتش به پایان رسیده، چه آن چیز مادی باشد چه معنوی. اینو دقت کنید، این مثل معنی وراثته. پس وقتی که زمین رو صالحین به ارث میبرن یعنی چی؟ یعنی دست صالحین نیست، قرار اونایی که صاحب زمینن، حاکمیت بر زمین دارن، از بین بله برن، مرگ اونها رو بگیره، تمدن اونها رو به چی میره؟ ضعف و نامودی میره. و حالا کیا میتونن اون رو به ارث بگیرن؟ بله سالم. پس اینجا سخن از جنگ، سخن از نبرده، سخن از یک مرگ هست برای اونها که اونها میخوان تمدنشون نگه دارن. صالحین به یه قدرتی میرسن، با اونها در تضاد و تعارض قرار میگیرن و بعد صالحین کاری میکنن که در زمین فرهنگ اونها، قدرت اونها روز به روز چی بشه؟ ضعیف بشه، تا صالحین بتونن با مرگ اونها زمین رو چیکار کنن؟ به ارث ببرن. یعنی یه مقوله نظامیه، یه مقوله قدرتی هستش، یه مقوله انتقال وراثتی هستش که از غیر صالحین به کی میخواد برسه؟ به صالحین. نکته دوم که خیلی مهمه این هستش که جریان حضور صالحین، صالح سازی نسل ها و رشد صالحین تو تاریخ رو به ازدیاده، رو به کاهش نمیذاره هیچ وقت. خب قرآن داره بشارت میده دیگه، صالحین الان که این آیه نازل شده که زمین دست کی بوده؟ دست کی بوده زمین؟ دست طاغوت، الان دست طاغوت هست. خب ولی این که بعضی ها میگن هیچ کسی دیگه تو این زمین نیست، امام زمان تنها میخواد بیاد، نمیدونم اگه قبول امام زمان تنها بیاد که به حضرت گفتن آقا امام زمان تنها میاد برای این کار، حضرت فرمود پدرش که از خودش عزیزتر، اگه قرار بود با نیروی غیبی بیاد، قرار بود تنها بیاد این تحمیل بکنه به جامعه، امام زمان رو کی میخواد بیاد خودش رو تحمیل کنه؟ اگه قراره طبق روایات که زمین پر از ظلم و جوره، هیچ کس نباشه، اصلا صالحی وجود نداشته باشه، همه جا تاریکه، برای کی میخواد امام بیاد؟ کسی امامو قبول نداره اون موقع که. لذا طبق آیه صالحین وجود دارن اونجا، قدرت دارن، توجه کنید، قدرت دارن. قدرتشون هم چقدره؟ اینو دقت کنید، قدرتشون انقدر زیاده که بتونن با این قدرت در جهات نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جنبه های علمی بتونن برای حاکمان طاغوت استکباری غلبه داره بر زمین مرگی بیارن، یعنی افول قدرت بیارن و یواش یواش بعد از افول قدرت چی میارن این صالحین؟ مرگ میارن. این قرار این در آینده، آیه صریح داره اینو میگه که زمین صالحین هستن به ارث میبرن، با مرگ اونها به ارث میبرن. کلمه ارث دقیق تخصصی انتخاب شده، یه خود توجه بفرمایید. خب این نکته خیلی مهمیه که در آینده قرار این اتفاق بیفته و حواسمون به این نکته باشه و اینکه به حتما هم اهل عبادت اینو باید بدونن و باید بدونن که باید به همین سمت فرهنگشون رو حرکت بدن، خودشون رو به اونجا برسونن. خب این نفی هازال بلاغن لقوم عابدین، میگه ما اونم قبلا گفت که ما تو زبور و تورات هم گفتیم. پس در واقع این صالحینی که دارن حاکمیت رو به دست میگیرن در آخر الزمان کیا هستن؟ در واقع پیروان کیا هستن؟ پیروان انبیای سلف هستن. همینجوری آمدن، سلسله نبوت آمده تا رسیده پیغمبر اسلام و اومده رسیده به اینجا. پس صالحینی که قرار حاکمیت رو به دست بگیرن پیروان کدوم پیغمبر میشن؟ پیغمبر اسلام، قرار پیغمبر اسلام. این نکته هم خیلی مهمه، دقت کنید. بعد میفهمن صالحین به امامت میرسن و نورید آیه دوم سوره قصاص آیه 5 لنورید انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. ما اراده کردیم، باز این مسئله قدرتیه، ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفان و اونها رو وارث و امام زمین قرار بدیم. این آینده قطعیه. پس دوباره نشون میده که مستضعفان یک زمانی وارث زمین خواهند شد و علاوه بر وراثت چی دارن؟ امامت هم دارن، امام میشن. مستضعفا، مستضعفین امام میشن بر روی زمین. بازم اینا مقوله چیه؟ مقوله قدرتی هست. بنابراین این چند تا نتیجه، یکی این که کسانی که مستضعفینی که در آخر الزمان هستن حتما با انبیای گذشته پیوند دارن. این پیوند با گذشته رو هفته قبل توضیح دادیم، گفتیم مسلمانی که با گذشته و آینده پیوند نداشته باشه دینش معنا نداره. دین یعنی فهم گذشته، شرکت در حماسه گذشته ها، حالا چه انبیا چه ائمه، و فهم مسئولیت فعلی خودت و آینده سازی، نمیشه دین داری. بنابراین نفر اول که حضرت آدم هست با نفر آخر یک سلسله رو تشکیل میدن، اینا تو یه حزب هستن و کسانی که تو این حزب هستن تو این سلسله شرکت دارن و شریک هستن، هم در اعمال گذشته شریک هستن، یعنی خدا روز قیامت تو نام عملش اعمال گذشتگان هم میده بهش و هم زمان حالش رو بهش میده و هم زمان چی رو بهش میده؟ آینده رو هم به این میده. یعنی انسان میتونه تو یک محاسبات دقیق در تنظیم روابط خودش هم تقدیرات انبیا و اولیا و مجاهدین رو تو نام عملش بریزه، هم تقدیرات فعلی ها رو بریزه تو نام عملش و هم تقدیرات آینده رو بیاره. اینو که برای شبای ماه مبارک توضیح دادم، یک کتابی هم هستش که قبل از ماه مبارک حتما بخونیدش و هم این هستش که نقش انسان در تقدیرات شب قدر، انسان چجوری میتونه شب قدر و حتی شبهای غیر قدر از وجود مقدس امام زمان تقدیرات میلیون ها نفر رو تو نام عمل خودش بریزه، ثروتمند از دنیا بره. نه که وقتی میمیره فقط نام عمل خودش و چهار نماز و روزه، اونم نماز و روزه ما که اصلا به درد نمیخوره، اصلا همش توهین به خداونده. چی میخوایم با خودمون ببریم؟ اگه کسی میخواد ثروتمند بره باید بتونه خودش رو از یک نفر در بیاره، از حالت یک نفر خارج کنه، بشه همونطور که امام سلام الله علیه فرمود بشه یه لشکر، بشه میلیون ها نفر، در ثواب ده ها میلیون نفر شریک باشه و عبادت همه اینها رو بریزه تو نام عمل خودش با خودش ببره. اینجوری اونجا میتونه ثروتمند وارد بشه در نظام برزخی. این خیلی مهمه. اونجا توضیح دادم فوت و فن هاشو، به اون کتاب حتما مراجعه کنید، نقش انسان در تقدیرات شب قدر. بنابراین ما که اینجا نشستیم یه پیوندی با گذشته ها داریم، یه پیوند با چی داریم؟ برای همین یه بخش مهمی که تو عقاید شیعه هست جز اعتقادات شیعه است. یعنی شیعه اگه به این اعتقاد نداشته باشه اصلا تشیعش قبول نیست، رجعته. حالا آیات رجعت رو که ما داریم، یه عالم هم روایت داریم، حالا زیارت آل یاسین شما میخونید، زیارت جامع کبیره میخونید، که ما به بازگشت شما اعتماد داریم و ما میخوام در دوران بازگشت شما حتی اگه مرده باشیم برگردیم بیایم اینجا صاحب چی بشیم؟ در حکومت شما ما صاحب منصب بشیم. خیلی مهمه. تو اون دعای عهد رو میخونید، بدار زیارت جامع کبیره میخونید، آل یاسین رو بخونید، همش صحبت از رجعت و ان رجعتکم حق، رجعت شما حقه. چرا برمیگردونه خدا؟ چون انبیا زحمت کشیدن، پیروان انبیا زحمت کشیدن برای این آیند، برای این انقلابی که الان ما درش هستیم و برای حضور امام زمان و برای مراحل بعدی زحمت کشیدن، شهید شدن، زحمت کشیدن، مقدمه سازی کردن تا این دین دست ما رسیده. این دین که همینجوری دفعه تالاپی نیفتاده تو بغل ما، گذشتگان ما، علمای ما، مراجع ما، او تا ائمه بگیرید تا پیغمبر، از قبل از پیغمبر تا کسای دیگه، به حال زحمت کشیدن تا این دست ما رسیده. لذا در موقع جشن پیروزی ما رجعت داریم. انبیاء بزرگی هستن برمیگردن، اصحابشو بعضی از اصحابشون برمیگردن، حتی کفار هم خدا برمیگردونه، بعضی از گردن کلفتا و ائمه کفر رو خدا برمیگردونه و این پیروزی رو بهشون نشون میده و خفت و خاری شکست نقشه‌های اونا رو بهشون نشون میده. این نتیجه این شد، اون کاری که شما میکردید، نمرود رو میاره، فرعون رو میاره، ببینن که داستان چی شد. برای همین اساس رجعت فوق العاده مهمه. تو دعا هم یکی از چیزهایی که انسان باعث میشه پیوند بخوره با همه آینده این هستش که تو آرزوی رجعت شریک باشه. مثلا شما امام هادی علیه السلام، چون به حال اونا امام ما هستن، پدر آسمانی ما هستن، ما رو به بلندای ابدیت دوست دارن و برای مقام خودشون دوست دارن. لذا حضرت میگه چی؟ میگه وقتی با ما حرف میزنید بگید که ما برمیگردیم در رجعت شما. یشرف فی عامیتکم یملک فی دولتکم. ببین داریم دیگه، اینا که دیگه همه دارید دیگه. ما میخوام تو دوران شما اینجوری بشه. هر شب ماه مبارک رمضان شما آرزو اینجوری دارید. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهل و تذل بها النفاق و اهل و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادة الی سبیلک. ما تو اون حکومت جزء دعوت کنندگان مردم به طاعت و جزء رهبران به راه شما باشیم. ببین آرزوی بزرگی حضرت میگه اینو بخواید، شما همتون اینو بخواید. آدم کوچولو تو دولت ما نباشید، آدم ریز تو دولت ما نباشید، بزرگ باشید، جزء سلاطین حکومت ما باشید، جزء بزرگان و افراد شاخص حکومت ما باشید. این ما رو تربیتمون دارن میکنن اینجوری. برای همین خداوند تبارک و تعالی تضمین داره میکنه که ما حتما مستضعفا رو بر مستکبرا چیکار میکنیم؟ غلبه میدیم. یه آیه دیگه براتون بخونم، سوره ابراهیم آیه 13 و 14. لنحلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم. ما حتما ظالمی رو هلاک خواهیم کرد و حتما شما رو ساکن از ارض خواهیم کرد. خدا با ما حرف میذاره، خبر میده، میگه شما حتما اینجوری میشه. لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض، شما رو حتما ساکن زمین خواهیم کرد. داره بشارت میده. پس به این خوب توجه بکنید. پس در آخر زمان انسان‌هایی هستن که لیاقت دارن خدا اسم چی رو اونا گذاشته؟ عبادی. خیلی حرف این بندگان خود من هستن اینا، بندگان انتصابشون. ما نمونه‌شو مثل سردار عزیزمون داریم، حاج قاسم مصداق بنده خداست، بنده‌ای که خودش مکتب داره، خودش منش داره. اینا که ما تو دوران دفاع مقدس سردارای عزیزمون رو دیدیم، حالا شهدای بزرگی چه در لباس روحانیت چه غیر روحانیت ما دیدیم، آدمای خیلی بزرگی بودن. شما سرلشکر بابایی که واقعا از اولیاء خدا بود، صاحب کرامت بود شهید بابایی. ما بعضی از ارتشیامون، بعضی از خلبانامون، بعضی از بسیجیامون، سپاهیامون، اینا خیلی مقامات بزرگی رو طی کردن. اینا شدن عباد خدا، بندگان صالح خدا. این نکته خیلی مهمه. با این دعای ما میفهمیم در آخر الزمان عباد خدا صاحب چی هستن؟ صاحب قدرتن که میتونن زمین رو چیکار کنن؟ به ارث ببرن. صاحب حکومت هستن، حاکمیت سیاسی یه جای کره زمین دارن، قدرت نظامی دارن، قدرت فرهنگی دارن، قدرت اقتصادی دارن، قدرت سیاسی دارن، قدرت دارن، قدرت علمی دارن که میتونن دشمن رو به افول ببرن، به مرگ برسوننش و بعد تا زمینه حاکمیت منجی آخر الزمان رو فراهم کنن. به امام باقر علیه السلام در مورد این آیه صحبت کردن، گفتن آقا این کی قرار اتفاق بیفته، چجوری هست؟ فرمود هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. جلد 18 بهار صفحه 136. حالا چرا شیعه هستن؟ خب معلومه دیگه، شیعه و سنی، شما یه عالم سنی ندارید اینو قبول نداشته باشه. علمای اهل سنت، حتی وهابیا اعتقاد دارن که مهدی آخرالزمان خواهد آمد. همه هم میدونن مهدی پسر حسین هست، پس دینی که قرار دین آخرالزمان باشه دین حضرت کیه؟ حضرت مهدیه دیگه، دین اهل بیته، یعنی دین تشیعه. اینا آیه قرآن دارم براتون میخونم، این دین دین هست که دین اهل بیت هست که مهدی آخرالزمان قراره بیاد این دین مرضی خدا رو، حالا آیاتش هم میخونم براتون، اون دین مورد رضایت خدا رو، اونو میخوام پیاده بکنم. پس در واقع وقتی میگه بندگان صالح قرار بیان و مرگ حاکمان زمین رو رقم میزنن، این بندگان صالح در آخرالزمان دینشون چه دینیه در اصل؟ اینا شیعه هستن. پس رو دقت کنیم و فکر کنیم در موردش دیگه. پس یه مجمع شیعه است، یه قدرت شیعه است که در کره زمین یه جایی شکل میگیره، صاحب حکومت میشه، صاحب دولت میشه، صاحب قدرت میشه، قدرت نظامی تشکیل میده، قدرت سیاسی تشکیل میده، قدرت علمی تشکیل میده، قدرت اقتصادی تشکیل میده، تا با این قدرت و مجموعه بتونه جهان رو تغییر بده. ببین خیلی مفهومه ها، یعنی شما نمیدید از این جای دیگه بره ذهن شما، نه، همین سری. اونایی که قرار این بندگان صالح یعنی شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، اینا قرار این کارو این رقمو بده. لذا حضرت فرمود هم اصحاب المهدی، بعدن حالا شخصیت این اصحاب المهدی بیشتر توضیح خواهیم داد. خب حالا مستضعفا رو حضرت توی آیه میفرماید که براتون خوندم، قصص آیه 5 میفرماید که ما منت میخوایم بذاریم مستضعفین زمین رو امام قرار بدیم و وارث زمین و رجل هم الوارثین. امام چجوری میشن مستضعفین؟ خود امام بشه، امامت زمین رو میخواد به عهده بگیره. پس منظور این مستضعفین درجات خاصی داره، استضعاف درجه داره. اوجش رو از حضرت سوال کردن از امام علی علیه السلام، فرمود هم آل محمدن، اللهم صل على محمد و آل محمد، یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یضل عدوهم. به حال الاموال جلد 51 صفحه 54. میفرماید این مستضعفا آل پیامبر هستند که خداوند مهدی اونها رو مبعوث خواهد کرد، بعد از تلاشی که میکنن، بعد از رنج و مشقت زیادی که میکشن، و فیعزهم، خدا عزت میده بهشون، و یذل عدوهم، دشمنانشون رو خدا خار خواهد کرد. پس مستضعفین کیا هستن تو آیه قبل نتیجه گرفتیم، عباد صالحین کیا هستن؟ شیعیان هستن. مستضعفین هم فهمون آل محمد هستن به پیروانشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه جمله علی علیه السلام داره خیلی زیباست در نهج البلاغه، میفرماید که لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الزروس علی ولدها و تلا عقیب ذالک و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. همون خیلی زیباست، حضرت داره راجع به آینده سخن میگه، میفرماید که دنیا چون شطور بدخویی است که بعد از چموشی به ما روی می آورد و چون شطوری است که دوشنده شیر را گاز می گیرد تا شیر را برای فرزندش نگهداری کند. میگه دنیا اینجوریه، دنیا اینجوریه که سهم خودش رو نگه می داره برای کی؟ برای ما اهل بیت. خوندم براتون از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه حدیثو که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نقل کرده که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالش برای دشمنان اهل بیت و 80,000 سالش برای اهل بیت هستش که اینها حاکم زمین خواهد بود. حالا حضرت میفرماید زمین بعد از این چموشیش مثل شطوری که شیرش رو نگه میداره برای بچهش، لگدش رو به استکبار میزنه، لگدش رو به دشمنا خواهد زد و اون شیر اصلیش رو برای کی نگه داشته؟ برای ما. لذا حدیث که همتون شنیدید وقتی حضرت ظهور میکنه زمین تازه گنجهای خودش رو بیرون میده، زمین یه زمینی خواهد شد مثل زمین بهشت وقتی حضرت ظهور کنه زمین فوق‌العاده تغییر خواهد کرد، حال و هوای زمین یه چیز دیگری خواهد بود. یه آیه دیگه هم بخونم از امام باقر استادم، یه حدیث بخونم راجع به این آیه، بسه. انشاءالله جلسه بعد آیات دیگر هم با هم بررسی کنیم. ان هذه الآیه، امام باقر علیه السلام فرمود، محضر مقدس ایشون هم یه صلوات بلند خط بفرمایید. مخصوصتون به صاحب الامر الذي يظهر في آخر الزمان و يبيد الجوابره و الفرائنه و يملك الارض شرقا و غربا فيملؤها عدلا كما ملأت جورا. میگه این آیه مخصوص به صاحب الزمان هست. آیه چندم؟ آیه 5 سوره قصاص. قبلیارم حضرت فرمود مخصوص امام زمان هستش. پس این آیات آینده رو مخصوص مهدی علیه السلام میگیرن ائمه. مخصوص به صاحب الامر هست که ظاهر میشه در آخر الزمان و جوابره رو فرعونها رو حلاک میکنه و شرق و غرب زمین رو تصرف میکنه و اون رو از عدل پر میکنه همونطور که از ستم پر شده باشه. پس حالا دقت بکنیم، حالا آیات آینده رو بخوایم، این 6 هفته آینده رو بخونیم، بعد میخوایم بریم سراغ این که چجوری این اتفاق قراره بیفته. این مهمه دیگه. و ما الان کجای این آینده قرار داریم و رسالت ما همونطور که قرآن فرمود چیه در تحقق آینده. مهم این است ما بتونیم از این آیات نفع خودمون رو ببریم. این آیات باید برای ما چی داشته باشه؟ خاصیت داشته باشه برای ما که بتونیم باش سازنده بشیم، سازندگی داشته باشیم، رشد بکنیم، ترقی کنیم، مقام بگیریم، بریم بالا. همین فقط برای کتابچه ها و تفسیرها و نمیدونم لای قرآن باشه و بعدم ما همین بخونیم رد شیم و نفهمیم چی خوندیم که به درد نمیخوره. که باید بدونیم که الان داره چی میگه. قرآن چقدر شفاف واضح داره برای ما سخن میگه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.